همه ی جاده ها بپرسی.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم.
از همه ی خیابان هایی که به تو میرسن،
هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
من به تو نزدیکم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشمهای بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
یازده و سی دقیقه است و شما همراه هستید با رادیو جوان بر روی موج اف ام ردیف 88 و ویژه برنامه من به تو نزدیکم. قرار ما با شما این بود که اگر واگویه‌ای دارید با پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام، با ذکر صلواتی با ما هم در میون بذارید و بگید که چه حاجتی دارید، چند تا حاجت دارید و برای چند نفر، چرا که در دین ما و در فرهنگ ما و در آیین ما بسیار سفارش شده که برای دیگران دعای خیر داشته باشیم. من یکی دو تا از پیامک‌های شما رو می‌خونم در حد بضاعت زمانی که دارم. نوشتن سلام و خدا قوت، تسلیت میگم رحلت پیامبر مهربانی ها و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. من 500 صلوات به نیت سبز شدن دامن خانم های چشم انتظار تقدیم میکنم. شماره 996 با شماره آخر 5794 این پیامک رو برای ما ارسال کردن و خیلی متشکرم از همراهی شما که انقدر مهربان هستید. دوستی نوشتن من به برکت وجود پر از مهر رسول خدا و عاقبت به خیری و شفای همه هموطنان عزیزم صلوات رو تقدیم میکنم. محمد رضا عبدلی از اردستان این پیامک رو برای ما ارسال کردن. نوشتن که صبح آدینتون بخیر، ارادت، دوست دارم هر کسی روی تخت بیمارستان بستری شده خداوند لباس عافیت بپوشونه. آیه حجت اسکرپور از کازرون این پیامک رو برای ما ارسال کردن. دوست دیگری گفتن که سلام بر شما و بر همه مخاطبانتون، من 120 صلوات رو تقدیم میکنم به نیت حاجت روایی همه جوان ها. خیلی متشکرم، اما اجازه بدید که بیشتر از حضور مهمان و کارشناس عزیزمون بهره ببریم و استفاده کنیم از دانششون، حاج آقای تیموری، که اتفاقا به خاطر شرایط کاریشون خیلی هم اهل ارتباط و تعامل هستن با جوانها. حاج آقا، خیلی وقتا صحبت میشه و خیلی ها گلایه دارن در مورد این که خب شرایط سخت شده، زندگی سخت شده، و این سخت شدن شرایط چطور میتونه تأثیر بذاره توی رفتار ما، توی منش ما، توی سبک زندگی ما و حتی ایمان ما؟ پیامبر توی این شرایط چطوری تعامل کردن، چطوری رفتار کردن؟ امام حسن مجتبی علیه السلام توی شرایط سخت چطوری تعامل داشتن تا تونستن یه الگوی درست هم باشن؟
ببینید، مرتبه اولش درک درست از واقعیته. یعنی آدم ها مادامی که از اون حقیقت روی زمین درک درستی نداشته باشن، خواه نخواه نسبت به اون واکنش معقول و منطقی ندارن.
بله،
ما در مواجهه با واقعیت ها زمانی میتونیم واکنش درستی داشته باشیم که اولا درک درستی داشته باشیم و البته یک مقداری هم پشتوانه برمیگرده به جهان بینی ما. البته به تناسب جهان بینی آدم ها میشه واکنش ها متفاوت باشه. خب یک آدم ممکن یک جهان بینی، همین الان که من توی رامی اومدم، مثلا شاید از همکاران شما مثلا گله‌مند بودن که از فلان رفتار، مثلا حالا بعضی از رفتارهای کلی، خب تو همه سازمان‌ها هست دیگه، همه بله. آدم‌ها وجودشون برخه سرسوار از احساسات و هیجانات دیگه در وجود من، یه نفسی وجود داره، هیجانی وجود داره، ممکنه من رو در موقعیت های مختلف یک رفتارهایی که ناسواب باشه یا مورد پسند شما نباشه وادار بکنه دیگه. همین سازمان از خاصه مال شما هم نیست. گله من بود و این باعث شد مثلا نگاهش نسبت به بعضی از مسائل دینی معتقد بود مثلا کمرنگ شده، و این چیزی که من به عنوان یک طرف رجوع حالا تو فضای دانشگاه یا تو فضای مراجعین خب میشنوم. واقعیتش اینه که اگه آدم ها اون نگاهشون رو، یعنی اون جهان بینی که دارن رو، اگه یک مقداری بازسازی بکنن و با یک اندیشه ژرف‌تری اونها رو باز خانی بکنن در ذهنشون و وقایعی که پیش میاد در روزگار ما در که درستی از اونها داشته باشن، خوب میتونن، یعنی بهتر میتونن جمع‌بندی بکنن. من حالا بعد این همین گفتگو رو مثلا اینجا نقل بکنم، گفتم خب آن چیزی که مورد پسند شما نیست، یعنی همین اتفاقی که افتاده منجر به گلایه شما شده،
بله،
رفتار ناپسندی که از مدیران بالادستید بیان کردید، آیا ناشی از توصیه اون آقا یا خانم به توصیه‌های اهل بیت و خداونده یا خلاف اون عمل کرده؟ اگر چنانچه آن عمل ناپسند او در راستای عمل به گزاره‌های دینی بوده، حق با شماست. اما اگر احیانا عملی که نمیپسندی و گله از او داری در ضدیت با گزاره و توصیه‌های خدا و اهل بیت هست، خب این دینه چه تقصیری داره؟ حالا اون بعد نیست اینو بگیم که اتفاق افتاد در تاریخ در زمان خود امیرالمومنین، جنگ صفین بود، اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن آقا این ما چجوری تصمیم بگیریم کدوم وری بریم؟ اونور یاران رسول الله بودن، صحابه رسول الله، کسانی بودن که حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم مراجع تقلید اون زمان بودن، یعنی شخصیت‌های نامداری بودن که پیغمبر به خود اونها یا به شمشیر اونها قسم خورده بود برای اثبات حقانیت مطلبش، اینقدر مقام اونها بلند بود و خوشنام بودن در جهان اون روز. بعد اینا در مقابل امیرالمومنین قرار گرفته بودن، حالا قرآنی هم به نیزه زده بودن، خب مردم گیج شده بودن، تصمیم گیری براشون سخت بود. که امیرالمومنین یک جمله گفت که تا به امروز تاریخ بلکه تا هزارهای آینده تاریخ برای ما راهگشاست. گفت که اصلا روش این نیست، روش اینه که تو حق را بشناسی و دیگران را با این حق بسنجی، یعنی خط کش خود حقه. حقیقت یک امری است که به هیچ وجه دچار کجی نمیشه، دچار دستکاری و انحراف هم نمیشه. این حقیقت رو انسان به واسطه درکی که خدا به او داده، یعنی عقلی که به او داده، فهمی که به او داده، میتونه بفهمدش. و دوم این که خداوند به انسان اراده داده به جانب حق بره یا نره، یعنی خداوند دو تا ابزار به ما داده، یکی فهمه که ابزاری است که استثنا نداره، یعنی به همه داده، اونی که نداده ازش تکلیف نخواسته، و دو اراده است، یعنی قدرت اعمال رفتن به یک سمت حق یا باطله. و خداوند به ما این دو ابزار رو داده، ما میتونیم به واسطه اون عقلی که خدا به ما داده و معرفتی که میتونیم حاصل بکنیم حقایق عالم هستی رو بشناسیم در همین دنیای سیاسی خودمون. همین دعوایی که امروز بین حق و باطل، جهان استکبار و جهان مقاومت وجود داره، یا هر مساق دیگری میتونه داشته باشه. و بعد این که انسان میتونه آزادانه تصمیم بگیره، یعنی اراده‌شو به خداوند به ما داده که از حق دفاع بکنیم یا به جانب باطل رو بیاریم. صحرای کربلا نمونهش، جنگ صفین نمونهش، کارزار امروز فلسطین نمونه بارزش میتونه باشه، همین جنگ 12 روزه خیلی ها رو بیدار کرد و این خیلی ها متوجه شدن. اگر تا دیروز به واسطه رسانه‌های مسموم موضع‌گیری های دیگه داشتن، به واسطه این دو ابزار، یعنی تشخیص دادن که جبهه حق همینجاست و اراده کردن که جانبداریشون رو، یعنی جهت‌دهی صداشون یا بیانشون رو عوض بکنن و چرخیدن به سمت جبهه حق و دفاع کردن. این دستاورد امروز در اختیار ماست
و واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. ما نباید اگر که چیزی ناراحتمون میکنه، گلایه داریم، بیایم تقابل کنیم، بگیم خب پس چون فلانی این کارو کرد پس من دیگه برمیگردم. آیا اون نماینده خداست؟
نه. من یه مثالی بزنم، شاید اینو تو بیان روزانه ما باشه، مثلا شاید شنیده باشید میگن که من با فلانی بهشتم نمیرم. خب من گاهن با چنین آدمایی میگم آقا این جمله تو متوجه نیستی، اما جمله شرکالودی است. آیا خداوند هر انسانی رو با هر پرونده‌ای و با هر عملی بهش میبره؟ قطعاً چنین نیست. خداوند عادل حکیم، انسانی رو به بهش میبره که سزاوار بهش، یعنی آدم خوبیه. بس اگر او بهش میره یعنی آدم خوبیه. تو که میگی من با این بهش نمیرم، چه بسا داری لجاجت میکنی؟ یعنی در اینی که عمل بد رو ما همه محکوم میکنیم و مذموم، ما که نه، خداوند داره نهی میکنه، شماتت میکنه، اهل بیت داره سرزنش میکنه، ما که جای خود داره. و ولی اگه احیانا همچنین رفتار غلطی میبینیم، ما باید مراقب باشیم احیانا دچار لجاجت که یک صفتی است که از دوران کودکی در وجود ما لانه کرده
بله.
و به مرور هم رشد میکنه در آدم ها، به جای میرسه که به راحتی حقیقت ها رو انکار میکنه.
خب این نشون دهنده ویژگی انسانیه دیگه، میگه تو اگه اون بهشتی هم باشه بازم من باش کنار نمیام.
بله ولی لجاجت
به قول شما جمله اشتباهیه. اما امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد ایشون هم بفرمایید که ایشون چطوری با رفتار خودش، با سیره خودش، نه بین خانواده ها و مخصوصا جوان ها یک مروج خوب بود.
خب عرض کردم در شخصیت پیغمبر اسلام عرض شد، اینجا هم دوباره همون هست، اون ارتباطه و اون محبته. یعنی اولا که ما گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست و سزاوارترین آدم ها در رعایت این معنا خب اهل بیت و امام حسن مجتبی پیغمبره، که اولا نگاهش به آدم ها این بود، حالا جوانان یا خردسالان یا کهنسالان فرقی نمی کنه، اما بنا به فرمایش پیغمبر فرمود که جوان دل نازکتر و رقیقتری داره، البته حساستره و بعد مراعات او رو بیشتر کرد. اما این نگاه عمومیت داره دیگه، که این انسانی که مقابل من است مخلوق خداست و آفریده خداست و خداوند به یک هدف بلندی او رو خلق کرده. اصلا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و زمان رو، این کرات رو که ما از او یاد میکنیم، این گستردگی کهکشان ها رو که بعضی وقتا این کلیپ هایی از او پخش میشه انسان به اصطلاح به تعجب میفته و واقعا تحت تاثیر قرار میگیره، تازه بخشی از دنیایی است که ما کشف کردیم و فهمیدیم، بخشای دیگری هم حتما داره ما نفهمیدیم و کشفش نکردیم با همه علمی که در اختیار بشره. اما خداوند میگه همه اینها رو برای انسان آفریدم، این انسانی که مخلوق خداست. خب امام حسن با چنین انسانی مواجهه، یعنی این آیه رو عمیقا به عنوان عقل کل و انسان کامل درک کرده، کسی که به سینه پیغمبر معارف رو یاد گرفته عمیقا درک کرده که این همون مخلوقی که خدا ازش یاد کرده، یعنی آسمان و زمین رو به خاطر او آفریده و خلق کرده. خب این انسان سزاوار اکرام و احترام و محبته، و اگر انسان چنین باوری داشته باشه یقینا در رفتارش، در بیانش، در نشست و برخاستش، در دیالوگی که به کار میبره برای اون مواجهه‌ای که داره همش اثرگذار دیگه، یعنی در جز خروجی های این آدم این باور اثرگذار خواهد بود. وقتی چنین باوری به عمل و به بروز بیاد یقینا اثرگذاریشو داره. و واقعیتش اینه که در دنیای امروز اگه ما همین یه مطلب رو از امام حسن یاد بگیریم که کریم، که اشاره کردید شما، شاید معنای ساده و دست اولی کریم یعنی بخشندگی مادی، که البته امام حسن مساق بارزش بودا که ایشون در سیره زندگیشون داره چند مرحله، حالا بماند که در سنوات زندگیشون و در طول حیات مبارکشون بارها آنچه که داشتن میبخشن، ولی داره در چند مرحله کل زندگیشون رو، یعنی کل داراییشون، کل ثروتشون رو به فقرا دادن. اما این کریم مصادیق دیگری هم داره که یکیش همون رفتار انسانی است که انسان میتونه بروزش باشه، یک لبخند به جا گاهن میتونه زندگی یک آدم عوض بکنه، یک دستگیری به جا، یک توصیه محبت آمیز، یک بی‌تفاوت نبودن به جا میتونه تغییر بده زندگی یک آدم رو و مسیر زندگیشو عوض بکنه. که البته این آموزه رو خب ما در تک تک اهل بیت داریم. حالا چرا فرمودید که کریم شدن مثلا این معنا رو داره؟ خب همه اهل بیت البته مساق بارز کریم هستن ها، اما برای اینکه دیگران احیانا الگوی بارزتر و شفافتری داشته باشن، چون انسان نمادگراه دیگه،
بله،
این نمادها در هر کدام از اهل بیت یک تجسمی پیدا کرده و امام حسن هم اگه احیانا کسی دنبال نماد کریم بودن باشه، خب این تحققش در امام حسن مجتبی خوب میتونه پیدا بکنه.
شما داشتید صحبت میکردین، داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوبه که آدم ها مدل ارتباطشون با دیگران خیلی صادقانه و خالصانه باشه. اصطلاحی که الان استفاده میشه، میگن مثلا طرف خیلی راحت صحبت میکنه یا کوچه بازاری صحبت میکنه، نه اینکه بدش باشه چون میتونه معنای بد هم داشته باشه، یعنی اینکه خیلی لفظ قلم نیست، خیلی اتو کشیده نیست، خیلی خودشو جدا و متفاوت نمیدونه طبقه اجتماعیشو. دوره باز حاج آقای قرطی رو یادم اومد، میگم یه دفعه یادم یه جوونی اومد که وارد مسجد بشه با کوچلوار، حالا یادم نیست دقیقاً، ولی خب احتمالاً یه کراوات هم بسته بوده که خیلی‌ها عکس العمل نشون دادن. یه مرد پیر اونجا جلوشو گرفت، گفت اینجا جای این قرتی بازی‌ها نیست. اینجا خونه خداست. و بعد میگفتش که حالا یادم بازم میگم حال خودشون یا اون کسی که امام جماعت اون مسجد بوده اشاره کرده که اینجا برای همه است و قرار نیست اگر کسی پوششش با شما متفاوته نتونه بیاد اینجا. من فکر میکنم سیره پیامبر یعنی همین، یعنی این که در بسته نباشه، بین آدم‌ها تفاوت نباشه، اسم و برچسب آدم‌ها نزنیم، اونجور که خودمون فکر میکنیم که میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم فکر نکنیم دیگرانی که مثل ما نیستن نمیتونن اون ارتباط رو برقرار کنن. اگه مصداق اینطوری هم داری تا چقدر برای ما بفرمایید.
خب خود شما یک چند دقیقه پیش نام بردید مثلا از آیت‌الله بهجت.
بله،
این تفاوتی که وجود داره میخوام این اثرگذاری
ارزو کنم. ایشون مثالی بود که توی دل به دل من نشسته بود شما اگر
بله شما مثلا ما سخنوران زیادی تو همین نظام اجتماعیمون داریم. بله. اساتید دانشگاهی داریم بالاخره بعضیشون در سخن گفتن یک فصاحت و بلاغت عمیقی دارن، فلسفه‌گوی قدرتمندی هستن، خب چینش کلمات خیلی خوبی میتونن داشته باشن، ولی نوعا اگه سراغ اساتید اخلاق برید مثل مسای بهجت، آیت الله حق‌شناس و دیگران میبینید یک ادبیات ساده و روانی دارن. اینا برای مخاطبینشون حتی از استدلال‌های قوی هم استفاده نمی‌کنن.
بله.
دلیلش چیه که وقتی یک مخاطب، مثلا من خودم بالاخره دارم درس میگم، بعضی وقتا برای اینکه یک مطلبی که حقه، گاهن اون مخاطب من خودش هم تو این پیش زمینه ذهنیش اینه که حقه ها، یعنی تو دلش میگه حقه، ولی یه مقدار سخت از من قبول میکنه امثال من، یعنی من بعد استدلال براش بیارم.
بله.
ولی چی میشه آدمهایی که در کلاس درس اخلاق پای منبر مثلا امثال آیت الله بهجت و حقشناس دیگران قرار گرفتن، اصلا استدلال نمیخوان، فقط گوش میدن. همین آدمی که جای دیگه دلیل میخواد اینجا فقط گوش میده، مثلا خیلی روان و ساده های حقشناس میگه داداش
همون سادگیه. آره، درسته داداش.
بله، یعنی صادقی در ساحت‌های مختلف ها. اولا صادق خودش با اون مبدأ خودش که خداوند اهل بیت باشه، صادق با درون خودش، و طبیعی است این آدم در بروزش هم نمایش نداره صادقه.
دقیقا.
اگه این سه ساحت صداقت درش حفظ بشه، یعنی یک رنگی دیگه به زبان امروز، این
بله.
یک رنگی اگر باشد یقینا اثر وضعش میذاره، و پیغمبر و امام حسن در دوران حیاتشون این گونه عمل کردن.
اتفاقا من میخوام برای حسن ختام گفتگوی خودم با شما یک کلید واژه از شما بگیرم و مهمان کنم همه مخاطبانمون رو. محصل همه این صحبت ها اگر یک کلید باشه باشه اون چیه؟
همونی که بذار عرض کردم دیگه، ما نعمتی بعد از توحید بالاتر از درک محبت ما نداریم. اگه انسان بتونه همین مفهوم محبت رو عمیقا درکش بکنه و بخواد اونو بروز بده، در همه نظامات زندگیش بهش کمک میکنه.
همون
در
که میگن
خانواده،
از محبت
در جامعه
خارها گل میشود.
بله، بله،
یعنی
بله.
محبت میتونه همه درهای بسته
بله، بله،
رو به روی
بله، بله،
ما باز کنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم نظری. در پایان این گفتگو میخوام که شما دو تا بیت شعر، هر شعری که دوست دارید ما رو مهمان کنید. به هر حال
دو بیت که فرصت نمیشه،
دو بیت فرصت نمیشه،
چون که من شعرم شعر نوعه.
بله.
در واقع فکر میکنم
خب یه بخشیشو بفرمایید برای ما تا جایی که زمان اجازه بده.
ترجیحا خواستم ابتدا بگم که من معذرت میخوام از محضر مبارک آقای امام حسن مجتبی که در روز و در شب شهادت ایشون شعر حسینی میگم، ولی آقا جون من روزیم که اومدم کربلا و شاید اولین باری که به حرم مقدس آقای سرجدام سر وارد شدم، در معصومیت و مظلومیت امام حسن گریه کردم. لذا فکر میکنم با هم 50-50 شدیم یه جورایی. آقا من از شما معذرت میخوام. و اما مگه میشه در محضر آقای بزرگی مثل حسن ابن علی بود و ایشون اجازه نداد که برای برادر کوچیکش شعر گفت، و من فکر میکنم شاید خوشحال ترین باشه اگر که بشنوه این عبارتهای این انسان آسی و قاصر. تو زمزم تمام آبهای زمینی، زمینه تمام شعرهای ناب، استاره آفتاب، از گهواره تا گور مشک ها، شاهدان تشنگی، شهیدان سیراب، از لبان تو می نوشند جرعه جرعه آب را. گیسوی سه ساله ای، ابتدای اندوه، انتهای حاجت، محتاج نوازش، دلتنگ مادر که نیلوفران سر می کشد از در، دوباره آتش، رقص نرم شرم، می چکد از کرانهای بلا، کربلا. هیچ کس ندانست گوش و گوش واره انگشت و انگشتر چگونه به یک ما رفت. تنها یوسفی در ناحیه مقدس، مقدستر از کنعان، پریشان، حیران، سرگردان به تماشا نشست و گریست. صدای خلخال می آید. زینب است یا زلیخا؟ نمی دانم. تو در کدام چاه مانده ای؟ در کدام زندان؟ معشوقه های سراسیمه، سرگردان، سرگردان، ماجرای دست های بریده، نوبرانه های ترنج. تو را از خدا می خواهم، تو را از خدا خواهم خرید. یبن الحسن، امام زمان.
بسیار عالی، احسنت، استفاده کردیم و متشکرم از این شعرهایی که شما عاشقانه سرودید و برای ما به زبان آوردید و امیدوارم که همه اونهایی که با این برنامه، یعنی با ویژه برنامه من به تو نزدیکم، همراه هستن، حال دلشون خوب شده باشه و اون لحظه که دلشون لرزید، بغضشون ترکید، ما رو هم از دعای خیر خودشون بهرمند کنن. و من متشکرم از دو مهمان بزرگواری که در استودیو ما حاضر شدن، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای تیموری، کارشناس مذهبی، استاد حوزه و دانشگاه، و سرکار خانم نظری، شاعر که اهل مطالعه و پژوهش هم هستن، و سرکار خانم صادقی که نویسنده بودن و به صورت تلفنی با ما همراه شدن. ما تو این برنامه پویش نظر صلوات رو داشتیم و امیدوارم که همین صلوات هایی که شما صادقانه و عاشقانه اون هم با حضور دل تقدیم کردید، با هر نیتی برای عزیزانتون، هموطنانتون، باعث بشه که همه ما امروز حاجتمون روا بشه و اون لبخند رضایت بر لب همه ما جاری و ساری بشه. این برنامه رو در 31 روز از مرداد ماه سال 1404 تقدیم شما کردیم و امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه.
مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خزنا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد، سینه بکن یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد سوی مجتباست، جگرها شعله بر، جگرها شعله بر. به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد، یا ابن زهرا حسن جا، یا ابن زهرا حسن جا، یا ابن زهرا حسن جا، یا ابن زهرا حسن جا. صد آتش بر دل غم جان کاه تو، صد آتش بر
در روزگاری که دلها کبیر بودند و جانها ترک خورده، فرستاده ای آمد نه با هیاهو، بلکه با سکوتی که از جنس نور بود. او نه تنها پیام آور بود، بلکه خود باران بی‌مرز رحمت بود. رحمتش چون نسیم سحرگاهی بر زخم‌های کهنه بشر وزیدن گرفت و خارستان کینه را به گلستان مهر بدل ساخت. در نگاهش آفتاب می درخشید و در کلامش شبنم می نشست. هر واژه‌اش چشمه‌ای بود که از دل کوه حقیقت می جوشید. او مرزها را شکست، دلها را به آغوش کشید و حتی آنان که از روی گردان بودند در سایش آرام گرفتند. رحمتش چون ابری بیقرار بر هر دل خشکیده‌ای باریدن گرفت و زمین با هر قطره به آسمان نزدیک‌تر شد. اکنون هر بار که باران می‌بارد، دلها بی اختیار به یاد او می‌افتند، به یاد آنکه آمد تا آسمان را جای انسان بنشاند و خاک را با عطر نبوت بیالاید. بدرود.
وقت شما به خیر باشه دوستان عزیزی که همچنان همراه ما هستین. یک بار دیگه فرارسیدن رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. اما به لحظات نورانی اذان ظهر نزدیک میشیم. به آگاهی شما عزیزان میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:07 است. از همه شما التماس دعا داریم و دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما. بگو که چار سازی و خدای چار سازها. خدای من چه بی
به نام خدای عشق و عاشقان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. الهی به امید خودت سلام. به همه شما دوستان عزیز شنونده سلام. به شما خانم ها آقایان سلام. به همه اونایی که حسن خلق دارن سلام. به همه اونایی که اخلاق خوش دارن و همیشه روی گشاده و باز و مهربون دارن. خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. دوستان عزیز، راجب خوش اخلاقی میخواییم با هم حرف بزنیم. یه صفت بارز و برجسته بدید. اصلا بعضی از آدم ها جدا میشن از بقیه، میان طرف خیلی خوش اخلاقه، خیلی خوش روه، خیلی خوش برخورده، به همه دوستش دارن، حس دوست داشتن رو منتقل میکنه به دیگران فقط با خوش اخلاقی خودش. یکی از صفات برجسته‌ای که میتونه به ما خیلی کمک کنه توی همین سبک زندگی مؤمنانه خوش اخلاقی. واقعا قیمت نداره. آدمایی که خوش اخلاق هستن محبوب همه آدم ها میشن و اصلا محبوب خدا هستن. همیشه